و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیم شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری نیم شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امین بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد بان کی مون دبیر کل سازمان با ارسال نامه‌ای به دولت هلند خواستار برگزاری دادگاه محاکمه مظنونان قتل رفیق حریری در این کشور شده است. رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان به همراه 22 نفر در فوریه سال 2005 بر اثر انفجار بمب در بیروت کشته شدند. دولت هلند در حال بررسی درخواست سازمان ملل متحد است. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار نمی‌گذارد، اما به باور او اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود. نخست وزیر بریتانیا می‌گوید شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور وادار کردن ایران به توقف برنامه هسته‌ای دور جدید تحریم‌ها علیه این کشور را تصویب خواهد کرد. رایزنی‌ها برای دور سوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در حال حاضر در جریان است. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا به عنوان نماینده ویژه گروه 4 روز دوشنبه وارد اسرائیل شد. نماینده ویژه گروه 4 قرار است در سفر به اسرائیل با رهبران این کشور در مورد پیشرفت روند صلح خاورمیانه گفتگو کند. آقای بلر سپس برای دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی به کرانه باختری رود اردن خواهد رفت. نماینده ویژه گروه 4 پیش از ورود به اسرائیل در روز دوشنبه در اردن با عبدالله الخطیب وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد. گروه 4 شامل آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سازمان ملل متحد است. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت موشک‌های این گروه دارای قابلیت هدفگیری تمام شهرهای اسرائیل از جمله تل آویو است. شیخ حسن نصرالله در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت اسرائیل در کاهش توانایی‌های نظامی حزب الله موفق نبوده است. ارتش اسرائیل روز دوشنبه با استفاده از زور 350 اسرائیلی را از شهرک یهودی نشینی همش واقع در کرانه باختری رود اردن خارج کرد. این شهرک در سال 2005 به دستور دولت اسرائیل از شهرک نشینان تخلیه شده بود. پلیس اسرائیل میگوید 12 نفر در رابطه با ورود غیرقانونی به شهرک و مقاومت در برابر ارتش دستگیر شده اند، اما به هیچ کس آسیبی نرسیده است. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در استان پکتیا واقع در شمال افغانستان 4 سرباز آمریکایی کشته شدند. در تحول دیگر در افغانستان 2 سرباز نیروهای ناتو در درگیری با شبه نظامیان کشته شدند. و ارتش پاکستان میگوید دست کم 20 مظنون شبه نظامی را در مناطق مرزی این کشور با افغانستان کشته است. جنرال واحد ارشاد سخنگوی ارتش پاکستان روز دوشنبه اعلام کرد درگیری میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان در استان وزیرستان شمالی و در پی حمله موشکی شبه نظامیان به سربازهای ارتش پاکستان آغاز شد.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر. ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. دومین ملاقات میان سفرای ایران و آمریکا. نگاهی داریم به طرح امنیت اجتماعی در ایران. برگزاری دادگاه محاکمه مظنونان قتل رفیق حریری و گزارش‌های دیگر. نخستین دور دوم گفتگوهای سفرای آمریکا و جمهوری اسلامی ایران قرار است فردا سه‌شنبه دوم مرداد در بغداد آغاز شود. مقام‌های کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا می‌گویند این گفتگوها تنها بر مسئله برقراری ثبات در عراق متمرکز است. پریچهر فرزام گزارش دارد از کاخ سفید در این زمینه.
کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران که قرار است بامداد روز سه‌شنبه دوم مرداد ماه در بغداد انجام شود در چهارچوب مسائل دیپلماتیک نخواهد بود. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در هفته گذشته هنگامی که خبر مربوط به ملاقات و مذاکره سفیر آمریکا را در بغداد با همتای ایرانیش تایید کرد بر همین مسئله تاکید داشت. بر این مسئله که مذاکرات تنها درباره شرایط موجود عراق و چگونگی تأمین ثبات در آن کشور خواهد بود و بس. پس از انجام نخستین ملاقات رسمی مقامات دیپلماتیک دو کشور آمریکا و ایران در بغداد، در 28 ماه می مشخص شد که شایعه ها درباره نزدیکی سیاسی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بی اساس بوده است و گفتگوهایی که با حضور مقامات دولت عراق صورت گرفته تنها متمرکز بر مسائل داخلی عراق بوده است. تونی استون سخنگوی کاخ سفید در کنفرانس مطبوعاتی خود در روز دوشنبه اول مرداد درباره ملاقات روز سه شنبه گفت این فرصتی است در جهت تأمین ثبات در عراق. سخنگوی کاخ سفید سپس درباره نقش دولت ایران در بی‌ثبات کردن عراق به ارسال مواد منفجره‌ای که باعث قتل سربازان آمریکایی شده است اشاره کرد. علاوه بر آن آقای استون درباره آموزش شورشی‌ها و کمک به آنان گفت و سپس بر این مسئله تاکید کرد که ما درباره هیچ مسئله دیپلماتیکی صحبت نخواهیم کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا مورد 4 آمریکایی ایرانی تبار در دستور مذاکرات قرار دارد یا نه اظهار داشت که مسئله آمریکایی های ایرانی تبار مورد بحث و گفتگو قرار نخواهد گرفت. تونی استون سخنگوی کاخ سفید سپس گفت ایران میگوید در جهت تأمین ثبات در عراق حرکت میکند، هرچند که وزارت امور خارجه آمریکا چند روز پیش گفته بود ایران بهتر است صحبت در این باره را درباره کمک به برقراری ثبات در عراق با عمل همراه کند. پریشهر فرزام، کاخ سفید، واشنگتن.
چنانچه شنیدید، سفیران ایران و آمریکا در عراق روز سه‌شنبه با یکدیگر ملاقات می‌کنند تا درباره راه‌های بهبود وضعیت امنیتی در عراق گفتگو کنند. این دومین ملاقات بین حسن کاظمی قمی سفیر ایران و رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد خواهد بود. نخستین ملاقات 8 هفته پیش روز 28 ماه می انجام گرفت. اندرو تولی خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این زمینه گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از مریم احمدی می‌شنویم.
بسیاری از ناظران نسبت به اینکه ملاقات روز سه‌شنبه دستاوردی داشته باشد بدبین هستند. مصاحبه مثال العلوسی، یکی از اعضای سنی پارلمان عراق، با رادیو فردا به خوبی این بدبینی را نشان می‌دهد. او می‌گوید اصولاً به ایران نمی‌توان اعتماد کرد.
خب من واقعاً معتقدم که این ملاقات نتیجه نخواهد داشت. ما ندیدیم که ایرانی ها برای توقف حمایت از تروریست ها و ستیزه‌جویان و فساد در عراق، در لبنان و سوریه و در رابطه با حماس تمایلی نشان دهند. سیاست ایران تهاجمی است و علیه منافع بسیاری از کشورهای خاورمیانه. از این رو برای من تعجب آور خواهد بود اگر این ملاقات دستاوردی داشته باشد.
علالوسی میگوید اگر ملاقات روز سه‌شنبه نتیجه‌ای هم نداشته باشد، دست کم نشان می‌دهد که تهران فقط در صدد به دست آوردن وقت است، شاید راهی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای. به نظر علالوسی اما ایران وقت دیگران را تلف می‌کند، وقت آمریکا، عراق و تمامی خاورمیانه را. مهرداد خونساری دیپلمات پیشین ایرانی در لندن با این نظر موافق است. او میگوید موفقیت در این زمینه بیش از هر چیز به اراده و عزم طرفین بستگی دارد.
حتما یک قدم مثبتی است، ولی برای اینکه این مذاکرات به نتیجه برسن، یعنی بتونن یک راه حلی رو به وجود بیارن، طرفین باید هر دو خواستار این باشن که این مذاکرات به یک نتیجه برسه.
آقای خونساری میگوید شاید دو طرف اصولاً نخواهند این مذاکرات به نتیجه برسد، چون هر دو طرف خواست طرف دیگر را غیر قابل دستیابی میداند. احتمالاً ایالات متحده فکر میکند نمیتواند ایران را از اعمال نفوذ در عراق باز دارد و ایران هم فکر میکند نمیتواند آمریکا و بریتانیا را به خروج از عراق تشویق کند. اما هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه رادگرز آمریکا، نظری دیگری دارد و میگوید
صرف این که هر دو کشور قبول کردن بار دیگه با هم روبرو بشن، مستقیما با هم حرف بزنن رو مثبت ارزیابی میکنم. معناش اینه که هر دو طرف دور اول رو هم مثبت ارزیابی کردن، سوای این که این اتهامات ادامه داشته.
کارا اونگ، تحلیلگر سیاسی مرکز کنترل تسلیحات و منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در واشنگتن، میگوید شاید این نظر درست باشد، اما فاصله زمانی بین ملاقات‌ها از ایجاد اعتماد متقابل جلوگیری می‌کند. خانم اونگ میگوید
I think the way the structure of meetings has been set up with 8-week intervals and a lot of time to set them up, I think that at this point, no, they're not really set up.
من فکر میکنم نحوه برگزاری این ملاقات ها با وقفه های 8 هفته‌ای و مدت زمان طولانی برای تعیین تاریخ خود نشانه آن است که واقعا به قصد موفقیت انجام نمی شود. به نظر می رسد اتهام های زیادی در رسانه های هر دو کشور مطرح می شود. یک برخورد بهتر این است که گفتگوها مکررتر و با فاصله نزدیکتر به هم باشد.
It seems like a far better approach would be for more sustained dialogue occurring more frequently, perhaps in between some of these larger meetings.
حتی گمان‌هایی هست دایر بر اینکه ممکن است مسائل دیگری جز مسئله عراق در گفتگوها مطرح شود، مثل برنامه هسته‌ای ایران. اما دولت جورج بوش تأکید دارد که مذاکرات بر چگونگی کمک ایران به ایجاد ثبات در عراق متمرکز خواهد بود. اما آیا گسترش موضوعهای مورد بحث به دو طرف اجازه نمی‌دهد بیشتر با نگرانی‌های یکدیگر آشنا شوند و در نهایت فضای دوستانه‌تری به وجود آید؟ کارا اونگ چنین چیزی را قبول ندارد و می‌گوید در حال حاضر بهتر است فقط روی مسئله عراق تمرکز شود.
مریم احمدی گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
مردم مریوان نسبت به صدور حکم اعدام برای روزنامه‌نگاران این شهر معترضند. همزمان گفته می‌شود موج بازداشت‌های جدید فعالان مدنی مریوان شدت گرفته است. رویا طلویی در گفتگو با عزیز ناصری، نویسنده و روزنامه‌نگار مریوانی، آخرین تحولات این منطقه کردنشین را به بحث گذاشته است. با هم می‌شنویم.
شایعاتی در مورد دستگیری عده دیگری از فعالین مدنی در مریوان وجود داره. آیا این خبر صحت داره؟
بله، متاسفانه دیشب آقایان بهزاد کردستانی و همچنین آقای هیوا نادری از فعالین کانون سنفی معلمان هم بودن دستگیر شدن متاسفانه، و همچنین آقای دانیال ایمانی.
صحبت از دستگیری تعدادی فعالان کارگری هم هست. شما در این مورد خبری دارید؟
یه موج تازه از دستگیری‌ها شروع شده و گفته میشه که عده دستگیر شده ها در مریوان هم بیشتر از این هست. شایع هستش بین مردم که 14 تا 16 نفر دستگیر شدن کلن.
آیا علت بازداشت این افراد مشخص شده؟
نه، مشخص نشده هنوز، مشخص نیستش، ولی خب ممکنه در رابطه با همون تعطیلی بازار اینا باشه.
واکنش مردم عادی شهر مریوان راجع به حکم اعدامی که برای 2 تن از شهروندان و فعالان مدنی این شهر صادر شده چی هست؟
واکنش شما میتونیم در همین تعطیلی بازار مشاهده بکنیم. اینکه مردم مغازه‌ها رو تعطیل میکنن خود نشانگر این هستش که معترض هستن به صدور این حکم.
این 14 تا 16 نفری که میگین بازداشت شدن، چه وقت و چگونه بازداشت شدن؟
شبنگام بوده تقریبا ساعت 2 نصف شب، و ما فقط از دستگیری آقای کردستانی و آقای نادری و همچنین ایمانی اطلاع داریم. خانواده‌شون گفتن که تقریبا ساعت 2 تا 2:30 رفتن منزلشون و یه سری وسایل شخصی، کامپیوتر و ممکن دست نوشته اینا رو هم همراه خودشون برداشته باشن بردن.
در خبرها آمده که خبرنگار دیگری هم بازداشت شده در سنندج. در این مورد شما چه اطلاعی دارید؟
بله، ایشون آقای آکو کردنسب هستند که در دفتر نشریه کرفتو در سنندج ساعت 1 ظهر پریروز دستگیر شدن.
نیروهایی که دستگیرش کردن وابسته به چه سازمانی بودن؟ نیرو انتظامی یا اطلاعات؟
دقیقا مشخص نیستش. اونطور که من در جریان هستم با یکی از دوستاشون که در دفتر نشریه حضور داشته صحبت میکردم، گفتش که برامون مشخص نشد که کیا بودن.
هیچ اتهامی هم برای ایشون ذکر نشده؟
البته ایشون پرونده قبلی هم داره در جریان مسائل حقوق بشر، اینا که فعالیت داشته پرونده داره، ولی خب فعلا به قید وثیقه آزاد هستش. حالا نمیدونم دقیقا جریان چی بوده، ولی خب این موج مثل این که به این شیوه همه رو فرا گرفته و میتونم بگم که در کل امنیت شغلی برای فعالین عرصه کارگری، عرصه روزنامه نگاری، عرصه فرهنگی و معلمان نیستش. این برخوردی که با همه میشه، اون برخوردی که با راننده ها در تهران دیدیم، برخوردی که با خانم ها به مناسبت روز زن شاهدش بودیم، و برخورد اخیرم که با روزنامه نگاران از سالها قبل این برخوردها اینطور بوده دیگه. خب چه میشه کرد؟
موج تازه‌ای از بازداشت‌های فعالان مدنی در شهر مریوان آغاز شده است. گفتگوی رویا طلویی را می‌شنیدید با عزیز ناصری، نویسنده و روزنامه‌نگار مریوانی. فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اخیراً در یک برنامه زنده تلویزیونی از اجرای طرح امنیت اجتماعی دفاع کرده. در همین رابطه محمد زرقامی ضمن گفتگو با چند نفر از شهروندان ایرانی نگاهی دارد به اجرای طرح امنیت اجتماعی در ایران و نیز آنکه مخاطبان این طرح چه کسانی هستند و تاثیر آن چه بوده است. با هم می‌شنویم.
احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، 24 ساعت پیش از آغاز مرحله تشدید برخورد با جوانان دگرپوش در قالب آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نامیده می شود، در برنامه زنده‌ای که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می شد، گفت:
واقعا اگر چهره امروز جامعه را نسبت به اردیبهشت حتی متفاوت نبینید، نگاهتون به جامعه نگاه صحیحی نبوده.
تغییری که با ترس اجتماعی گره خورده و هیچ کس آن را انکار نمی کند. حتی دخترانی که در ابتدای اجرای این طرح آن را طرحی فصلی و زودگذر می دانستند، اکنون از تشدید آن نگرانند.
من به شخص خودم مثلا اصلا از روزی که شنیدم قراره اینقدر سختگیری به کلا حجاب مقنعه می پوشم، آنتر گشاد می پوشم، اصلا قیافه شهرم اگه نقد کنیم همه ترسیدن. حالا شاید هر کس مشخصا برای خودش اتفاق نیفته باشه که گرفته باشنش یا اذیت و آزاری، ولی همه چون به هم میگن اصلا همه وحشت کردن و همه ترسیدن و نمیدونم اصلا لزومی آیا داره که بخوان تشدید کنن کارشون.
طرحی که بی هیچ قاعده قانون و با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی در باب حجاب شرعی و استنباطی کلی از وضعیت پوشش زنان ایرانی با تغییری در آنچه که فرمانده نیروی انتظامی تهران روش‌ها نامیده کلید خورد.
ما جلوی مجتمع تجاری میلاد نور وایساده بودیم، صدامون که یه دو بار نگاه کردیم فقط بهشون. البته من نبودم، دو تا از دوستای خیلی ساده من که بچهای جنوب بودن اومدن گفتن که مانتو تنگه. گفتش که باشه چشم درستش میکنم. گفتش نه، میخوای بیشتر بگم شهوترانی، باعث میشی که تحریک بشی، میخوای بازم بهت بیشتر بگم. این دوست منم سرش انداخت پایین که خب درست میکنم.
و گویا زنان بهترین انتخاب برای این گونه برخوردها بودن.
خیلی از اتفاقاتی که خانوم‌ها رو توی این جامعه در نظر نمیگیره ولی اساسش خانوم‌ها، با استفاده و کنترل از خانوم‌ها میشه آقایون رو هم حتی تحریک کرد و اون عکس‌العمل‌هاشون رو ارزیابی کرد. این یکی از دلیلاشه به نظر من.
ثانیه‌ها، ساعت‌ها و روزها گذشتند تا این طرح دامن مردان جوان را هم گرفت. با دامنه‌دار شدن برخوردها، ورود افرادی که از آنها به عنوان اراذل و اوباش نام برده می‌شد و همچنین معتادان، جامعه در برابر یک معادله چند مجهولی از سوی نیروی انتظامی قرار گرفت.
من فکر می‌کنم که این طرح از اول معلوم نبود که چیه، هدفش چیه، خواست داشت چیه. اول گفتن که این طرح فقط به خاطر برخورد با حجابه، بعد گفتن نه به خاطر بد حجابیه، بعد گفتن که نه به خاطر افزایش امنیت اجتماعی، یعنی مثلا مبارزه با اوباش و یه مانوری هم دادن توی گرفتن اوباش و بدحجابی رو ول کردن. الانم که من اصلا احساس میکنم هر دو تا مورد رو ول کردن، یعنی نه اینکه به اون صورت با بدحجابی داره مبارزه میشه به قول خودشون، نه اینکه با اوباش.
وجود ابهام‌های گوناگون در این طرح به اندازه‌ای بود که شیوه برخوردهای نیروی انتظامی که معمولا به دور از خشونت نبود، از سوی شهروندان به برخوردهای سلیقه‌ای تبدیل شد.
یه نفر که خوششون نیاد بیاد، تیپش خوششون نیاد بیاد، فش خوششون نیاد دیگه میبرنش. حالا اونجا چه بلایی سرشون میارن خدا میدونه. حالا من دیگه اون جاشو نمیدونم، ولی خب از اینا که شنیدم میگن خیلی اذیت شد.
در حالی که بسیاری فقط شنیده بودند که برخوردها به شدت خشونت‌آمیز است، بشنوید روایت یک فعال حقوق زنان را از آنچه که در یکی از بازداشتگاه‌ها دیده است.
من تو بند عمومی زندان اوین دو تا دخترشون زهرله رو دیدم که به جرم بدحجابی بازداشت شده بودن، ولی جرمشون رو بیشترشون 10 سال گفته بودن، چون اگر متوجه می‌شدن که سن اینا کمه بردنشون به احسیسی و معلوم نبود که چه مدت اونجا نگهشون می‌دارن. این دخترا به شدت کتک خورده بودن، تمام بدنشون کبود بود، به صرف اینکه موقعی که می‌خواستن بازداشت بشن اعتراض کرده بودن به رفتار پلیس زن این کارو کرده بود، برده بودشون بازداشت. داشتگاه دستشون از پشت بسته بود و تا میتونست اینا رو زده بود. بعد روزهای متوالی اینا توی انفرادی با دستبند نگه داشته شده بودن، صرفا به جرم اینکه از لباس پوشیدنشون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
در آغاز بسیاری گمان می‌کردند منتقدان طرح امنیت اجتماعی فقط زنان و مردان دگرپوشند که در جمهوری اسلامی از آنها به عنوان بدحجاب نام برده می‌شود.
نباید همچین برخورد بشه. باید برخورد از جای دیگه شروع بشه. وقتی تو بوتیکای ما همچین لباس داری میدوزن، حالا من به عنوان یه شخصی که حجاب دارم تو جامعه، حجابم خیلی کامله، فکر نمی‌کنم که اینجور برخورد با آدما درست باشه. فکر می‌کنم از ریشه باید درست کنم. به سراغ بوتیکا برم، ورود اینجور لباس‌ها رو به کشور جلوشو بگیرم. فکر نمی‌کنم که هیچ وقت جواب بده. فکر می‌کنم کاملا نتیجه‌اش عکس باشه. این نظر من اینه که با یه آدم نباید اینطوری برخورد کرد. یه مقدار روبوت هست تو جامعه تزریق میکنن، چه برای من که حجاب دارم، چه برای کسی که نه اصلا تو قید و بند خیلی چیزا نیست و با اون سر و لباس میاد بیرون.
پیامد اجرا و تشدید آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی خوانده می شود برای جامعه جوان ایران چه بوده و چه می تواند باشد؟ دکتر مهدیس کامکار، روانپزشک در تهران.
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق می افته زیر زمینی کردن مشکل و معضلی که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه، بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث چه رفتارهای اونا مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
و چه پیام ویژه‌ای در خشونت‌های اخیر که تحت عنوان امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی صورت می‌گیرد نهفته است؟ محمد قائد، کارشناس مسائل آموزشی.
پیام این خشونت کسانی که میخوان ماشین در برف مونده رو با یه هول بیرون بیارن و به اون حالت مورد نظر، یعنی حالت در واقع منقلب تجدد و حالت حالا ناصرالدین شاهی و هرچی برگردونن، پیام این خشونت علاوه بر بی‌تفاوت ها در مخالفان بغض در گلو کرده، مخاطبش کسانی در داخل هیئت حاکم هم هستن، در واقع دارن میگن که ما از اریکه پایین نخواهیم آمد، شما اگر که میخوای جلو بیاید آن گرفتار سرنوشت خواهید شد که این جوانان و اون زنان و غیر رو دچار شد.
پیش از این حسین ذوالفقاری، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، از توقف آنچه که او طرح‌های انتظامی نامید در شهریور ماه سال جاری خبر داده بود، اما این مسئله از سوی دیگر مقام‌های انتظامی چندان مورد توجه قرار نگرفت.
گزارش محمد زرقامی را شنیدید. پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد بن کی‌مون دبیرکل سازمان با ارسال نامه‌ای به دولت هلند خواستار برگزاری دادگاه محاکمه مظنونان قتل رفیع خریری در این کشور شده است. رفیع خریری نخست وزیر سابق لبنان به همراه 22 نفر در فوریه سال 2005 بر اثر انفجار بمب در بیروت کشته شدند. دولت هلند در حال بررسی درخواست سازمان ملل متحد است. امین بزرگمهر گزارش می‌دهد.
یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعلام کرد این سازمان از هلند خواسته است تا در دادگاه لاهه به محاکمه مظنونین به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بپردازند. آقای حریری و 22 تن از همراهانش در ماه فوریه در بیروت توسط بمبی کشته شدند. به گفته سازمان ملل متحد عوامل بمب‌گذاری با مقام‌های سوری و لبنانی در ارتباط بودند. دولت لبنان و سازمان ملل متحد سال گذشته به توافق رسیدند که به منظور جلوگیری از طرفداری از گروهی یا شخصی دادگاهی در خارج از لبنان به پرونده قتل آقای حریری رسیدگی کند. مریو کابی معاون سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نامه‌ای به دولت هلند فرستاده و در آن از این دولت خواسته است که دادگاه لاهه به این پرونده رسیدگی کند. سخنگوی وزارت امور خارجه هلند در رابطه با پاسخ هلند به این درخواست اعلام کرد دولت پیش از اعلام نظرش در مورد برقراری امنیت و هزینه‌های برگزاری چنین دادگاهی با سازمان ملل متحد مذاکره خواهد کرد. این سخنگو افزود ما می‌خواهیم موقعیت خودمان را به عنوان میزبان دادگاه‌های بین‌المللی حفظ کنیم. به همین خاطر ما به این درخواست به صورت سازنده نگاه می‌کنیم. در حال حاضر دادگاه لاهه به پرونده جنایت جنگی رهبران سابق یوگسلاوی رسیدگی می‌کند. مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند انتظار دارند مقدمات برگزاری این دادگاه در حدود یک سال به طول انجامد. سرج برامرت دادستان بلژیکی پرونده قتل رفیق حریری اعتقاد دارد آقای حریری به خاطر پشتیبانیش از قطعنامه سال 2004 سازمان ملل متحد که به منظور خروج نیروهای سوری از خاک لبنان تصویب شده بود کشته شده است. به گفته یه صاحب نظران محافظت از جان شاهدان در دادگاه از جمله نکاتی است که باید به آن توجه خاصی داشت.
سازمان ملل متحد خواهان برگزاری دادگاه محاکمه مظنونان قتل رفیق حریری در کشور هلند شده است. امین بزرگ مهر گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
حذف تیم ملی فوتبال ایران در مرحله یک چهارم پایانی جام ملت‌های آسیا یک داغ دیگر را بر دل طرفداران و فوتبال دوستان ایرانی گذاشت. بیش از 30 سال است که فوتبال ایران نه به بازی‌های المپیک صعود کرده و نه در جام ملت‌های آسیا قهرمان شده. پس از حذف ایران از بازی‌های جام ملت‌های آسیا که عصر یکشنبه بعد از شکست از تیم ملی فوتبال کره جنوبی صورت گرفت، اظهار نظرها و صحبت‌های بسیاری از کارشناسان و مسئولان ورزش ایران را به دنبال داشته است. در تازه‌ترین اظهار نظرها، محسن صفایی فراهانی، رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران، گفتگوی مفصلی را با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا انجام داده. فدراسیون فوتبال ایران ماهاست که رئیس ندارد و توسط یک گروه منتخب به نام کمیته انتقالی که ریاست آن را فیفا تعیین کرده اداره می‌شود. صفایی فراهانی در مورد حذف تیم ایران گفته است اگر یک مربی نیمه بین المللی در کادر فنی تیم ایران حضور داشت قطعا شرایط متفاوت بود. وی در ادامه افسوده متاسفانه شرایط فوتبال ایران با تمام دنیا متفاوت است. زمانی که در لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران از 18 تیم موجود 16 تیم دولتی هستند، چگونه میتوان توقع تغییر شرایط و رشد حرفه‌ای فوتبال را داشت؟ صفایی فراهانی در پاسخ به این سوال که آیا کمیته انتقالی دست بررسی دلایل این شکست را دارد پاسخ داد متاسفانه بررسی هایی که در ایران متداول است تنها یک شوخی است. اگر 100 سال هم دلایل شکست ها بررسی شود اما برنامه‌ای برای رفع آنان طراحی و اجرا نشود این بررسی ها فایده‌ای نخواهد داشت. رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران در مورد این گفته امیر قلعه‌نویی که اظهار کرده او مقصر حذف تیم ایران است و بازیکنان مشکلی نداشتند گفت واقعا قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران مقصر نیست، مشکل مدیرانی هستند که اجازه دادند چنین شرایطی برای فوتبال ملی ایجاد شود، مشکل مدیرانی هستند که سرآغاز چنین تصمیم‌هایی بودند. من معتقدم باید سیستم تغییر کند تا چنین مشکلاتی نداشته باشیم. به نقل از رئیس کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال ایران. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمه شب نزدیک می‌شویم. بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت گزینه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی را کنار نمی‌گذارد، اما به باور او اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کارساز خواهد بود. تونی بلر نخست وزیر پیشین بریتانیا به عنوان نماینده ویژه گروه 4 روز دوشنبه وارد اسرائیل شد. شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز دوشنبه گفت موشک‌های این گروه دارای قابلیت هدفگیری تمامی شهرهای اسرائیل از جمله تل آویو است. سازمان ملل متحد کشور هلند را برای برگزاری دادگاه محاکمه مظنونان قتل رفیق حریری انتخاب کرده است. ارتش اسرائیل روز دوشنبه با استفاده از زور 350 اسرائیلی را از شهرک یهودی نشین هومش واقع در کرانه باختری رود اردن خارج کرد. این شهرک در سال 2005 به دستور دولت اسرائیل از شهرک نشینان تخلیه شده بود. ارتش آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در استان پکتیکا واقع در شرق افغانستان 4 سرباز آمریکایی کشته شدند. اتحادیه اروپا روز دوشنبه از دولت جدید ترکیه خواست به اصلاحات اقتصادی و سیاسی به منظور پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا پایبند بماند. ارتش پاکستان میگوید دست کم 20 مظنون شبه نظامی را در مناطق مرزی این کشور با افغانستان کشته است. مقام های جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در وین دور دوم گفتگوها با مسئولان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برگزار خواهند کرد. قاری محمد یوسف که خود را سخنگوی طالبان خواند روز دوشنبه گفت وضع سلامت 23 شهروند کره جنوبی خوب است، اما افزود که استفاده از زور برای آزادسازی این گروگان ها باعث به خطر افتادن جان آنها خواهد شد. این شهروندان کره جنوبی مبلغ مسیحی هستند. هوشهر زاباری وزیر امور خارجه عراق میگوید نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا دوره دوم گفتگوهای خود را درباره وضعیت امنیتی عراق روز سه‌شنبه در بغداد برگزار خواهند کرد. و جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه با ملک عبدالله پادشاه اردن در واشنگتن دیدار خواهد کرد. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. ارتباط با